همون رحمانیت الهیه که شامل حال همه کس و همه چیز میشه. همه چیز وجودش از خدا گرفته، هدایتش از خدا گرفته. الذی خلق فسوا ثم قدر فهدا، خدا به اندازه هدایت کرده همه موجودات رو، به همه رزق و روزی میده. اون کرم ناچیز در اعماق خاک، اون موجود ساده عمق دریا تا انسان، همه از خدا، هر چی باشن، کافر، مسلمان، مؤمن، موحد، مشرک، همه از خدا روزی میگیرن. این یه نوع قربه، قرب خلق و رزق بر جمله است عام. اما یه قرب دیگه داریم، این قرب خواصه، قرب کرامه، یعنی قرب کریمانه، قرب بزرگانه، قرب عارفانه. قرب وحی عشق دارند این کرام. این کرامی که صاحب کرامتن، اینا قربشون از قرب عمومی نیست، علاوه بر اون قرب وحی عشق رو دارن، یعنی یک رابطه عاشقانه ای دارن با معبود که گویی عشق به اینا وحی شده و اینا در مسیر عشق الهی تقرب پیدا کردن. قرب بر انواع باشد ای پدر. ای پدر برای قافیه اومده، یعنی آقا شنونده خواننده بدون که قرب یه نوع نیست، انواعی داره. حالا مثال میزنه، میگه میزند خورشید بر کهسار و زر. این آفتاب که میتابه هم به سنگ کوه میتابه، هم به طلایی که تو معدنه، ولی رابطه خورشید با طلا فرق داره با رابطه خورشید با سنگ. هزار سال خورشید به سنگ بتابه، سنگ سنگه، اما اگر تو هزار سال به طلا بتابه، طلا خالص‌تر میشه. طلا قابلیتش برای پذیرش پرتو خورشید با سنگ فرق میکنه. لیک قربی هست با زر شید را، که از آن آگه نباشد بید را. میگه یه رابطه ای، اینجا حالا قرب میشه رابطه، یه رابطه ای بین خورشید و طلا وجود داره. در طبیعیات قدیم معتقد بودن همه سنگ های قیمتی، همه جواهر، گوهرها که در معادن کشف میشن و موجودن، همه اینا در اثر تابش آفتاب گوهر شدن. این یه اعتقاد قدیمی بوده. و اینکه مثلا میگویند که سالها باید که مثلا، یا قرنها باید که از تابش خورشید مثلا یک قطعه سنگ در بدخشان لعل گردد یا عقیقا در یمن، این شعری که قبلا هم یه بار براتون خوندم، این همین اعتقاد طبیعیات قدیمه. اعتقاد غلطی هم نیست، برای اینکه امروز هم در فیزیک ثابت میشه که هر چی انرژی در زمین هست همش به خورشید برمیگرده، یعنی هیچ انرژی در زمین نیستش که منشأش خورشید نباشه. اونا حالا روی یه مبانی دیگه ای میگفتن، ولی به هر حال میگوید که لیک قربی هست با زر شید را، یعنی خورشید یه نوع پیوندی با طلا داره که از آن آگه نباشد بید را، که اصلا یه درختی مثل درخت بید به هیچ وجه از این نوع پیوند خورشید با طلا خبر نداره. بید بیده، طلا طلاست. شاخ خشک و تر قریب آفتاب، آفتاب از هر دو کی دارد حجاب. لیک کو آن قربت شاخ تری، که ثمار پخته از وی می خری. شاخ خشک از قربت آن آفتاب، غیر زودتر خوش گشتن گو بیاب. میگه که هم شاخه های خشک هم شاخه های تازه هر دو قریب آفتابن، یعنی در معرض تابش آفتابن. آفتابم به هر دو میتابه، از هیچ کدومم رو پنهان نمی کنه. شاخ خشکتر قریب آفتاب، آفتاب از هر دو کی دارد حجاب؟ هیچ مانعی بین آفتاب و شاخه خشک یا شاخه تر نیست. لیکو آن قربت شاخه تری، تری با تای دستدار به معنای تازه است و احتمالاً این کلمه عربی از همین تر فارسی گرفته شده. میگه اما اون قربت، اون پیوند، اون اتصال و ارتباطی که شاخه تری داره، یعنی شاخه تازه داره، اونی که شاخه خشک نداره، این شاخه تره که در اثر قربت با آفتاب ثمار پخته تولید میکنه، میوه های رسیده ایجاد میشه در شاخه تر که تو از اونا استفاده میکنی و میخوری. لیکو آن قربت شاخه تری که ثمار پخته از وی میخری، میخری یعنی میخوری، که تو یعنی خورشید میتابه چوب خشک، خوشتر میشه چوب تر میوه میده. شاخ خشک از قربت آن آفتاب غیر زودتر خشک گشتن گو بیاب. نتیجه تابیدن خورشید به شاخه های خشک چیه؟ زودتر خشکشون میکنه، بیشتر خشکشون میکنه. یعنی خورشید به شاخه خشک که میتابه هیچ میوه‌ای تولید نمیشه، بلکه خشکی افزونتر میشه. اما خورشید به شاخه تر که میخوره چی میشه؟ اون میوه میده، میوه پخته میده. من در یک قطعه سالها پیش یه مضمونی شبیه به این رو در سه بیت گفتم، گفتم که هزار قطره باران چکید بر سر سنگ، از آن هزار یکی ره نیافت در دل او. هزار قطره باران چکید بر سر سنگ، از آن هزار یکی ره نیافت در دل او. به یک دو قطره که وقت سحر به خاک افتاد، چمن دمید و گل و سبزه گشت حاصل او. هوای تربیت دیگران اگر داری، گوهر نثار کسی کن که هست قابل او. این همین مضمونه که خورشید به شاخ تر میخوره میوه میده، به شاخ خشک که میخوره خوشترش میکنه. شاخ خشک از قربت آن آفتاب غیر زودتر خشک گشتن، زودتر یعنی زودتر، سریعتر، غیر زودتر خوش گشتن گو بیاب. منکری برو پیدا کن ببین چیز دیگه ای حاصل میشه، برو پیدا کن بهش بگو برو یه چیز دیگه ای بیار. نه، معلومه خورشید به شاخه خوش خوشترش میکنه. آن چنان مستی مباشه بیخرد، که به عقل آید پشیمانی خرد. بلکه از آن مستان که چون می میخورند، عقل‌های پخته حسرت میبرند. میگه مستی دو جوره، یه جور مستی که آدم بی عقل میشه، وقتی که به هوش میاد میگه عجب غلطی کردم، پشیمون میشه. میگه دنبال این جور مستی ها نباش. حالا یا مست غرور، مست مقام، مست ثروت، مست خیلی چیزاست، مست جمال، هر کسی مست یه چیزیه، ولی بعد که سر عقل میاد پشیمون میشه. اما یه مستایی هستن که وقتی اینا مست میشن، عقلهای کامل، عقلهای پخته، میگن کاش که ما مثل این مست میشدیم. بلکه از آن مستان که چون می میخورند، عقلهای پخته حسرت میبرند. یعنی میگن کاش که ما هم مثل تو بودیم، مست بودیم، این مستی که تو داری هزار مرتبه به این عقلی که ما داریم ترجیح داره. ای گرفته همچو گربه موش پیر، گر از آن می شیرگیری شیرگیر. میگه تو مدعی هستی که اون می عرفان الهی رو، عشق الهی رو خورده ای و شیرگیر شدی، یعنی پهلوان شدی، پهلوانی که میتونه شیر رو شکار بکنه، یه همچین قدرتی ادعا میکنی که داری. خیلی خوب، برو شیر بگیر. چرا مثل گربه دنبال موشای پیر میری؟ ای گرفته همچه گربه موش پیر، گر از آن می شیرگیری شیرگیر. ای بخورده از خیالی جام هیچ، همچه مستان حقایق بر مپیچ. میگه تو عالم خیال جام خالی رو سر کشیدی، یعنی دوچار توهم شدی که مست هستی، جام خالی رو خوردی و حالا ظاهر خودت رو مثل مستان حقیقت درآوردی، هی به خودت میپیچی. جست در واقع مست الهی رو به خودت گرفتی، میفتی این سو و آن سو مست وار. ای تو این سو نیستت زان سو گذار. میگه مثل مستا این ور میفتی اون ور میفتی، این سو میفتی اون سو میفتی، ولی تو این سویی هستی، آن سویی نیستی. در مصرع دوم مراد از این سو و آن سو دنیا و آخرته. عالم طبیعت و ماده و حیوانیت و شهوت و آن سو عالم حقیقت. ای تو این سو نیستت زان سو گذار، تو که پادرگل این عالمی، هیچ وقت از این عالم پاتو بیرون نگذاشتی، اصلا راهی به اون سو نداری که حالا دم از حقایق ماورایی میزنی. میفتی این سو و اون سو مسوار، ای تو این سو نیستد آن سو گذار. ببینید چقدر زیبا میگه، چقدر در این بیت ایجاز رو رعایت میکنه و معانی عمیق رو واقعا در این دو مصرع چقدر زیبا فشرده کرده. مسا این طرف و اون طرف میفتن، میفتی این سو و اون سو مسوار. بعد بلا فاصله از این سو و اون سوهایی که مسا میفتن، این سو رو دنیا میگیره، آن سو رو آخرت. ای تو این سو نیستت زان سو گذار، گر بدان سو راه یابی بعد از آن، گه بدین سو گه بدان سو صرفشان. میگه حالا اگر توفیق پیدا کردیم، اگر به اون مقام رسیدی که به دانسو راه پیدا کردی، اگر عروج پیدا کردی، تعالی پیدا کردی، رفتی به مقام قرب خاص الهی رسیدی، گاهی هم یه سری به دنیا هم بزن، گه بدین سو گه بدانسو صرفشان. یعنی اینطور باشه که از حق به سوی خلق بیا و در واقع عنایت کن که بیای در بین مردم زندگی کنی، یه زندگی این سویی داشته باشی، یه زندگی آن سویی. مثل پیغمبرا، پیغمبرا آن سویی بودن چون وحی به اونا میرسید، قرب الهی داشتن. این سویی بودن از اون جهت که میگفتن که ما یه بشری مثل شما هستیم، قل انا بشرم مثلکم. و پیغمبرها توی کوچه بازار را میرفتن مثل بقیه مردم، غذا میخوردن، ازدواج میکردن. این سویی هم بودن، آن سویی هم بودن، گر بدان سو راه یابی بعد از آن، گه بدین سو گه بدان سو صرفشان. صرفشان یعنی یه سری بکش. اینجا سرفشاندن به اون معنای سرفشانی و پایکوبی نیست. جمله این سویی از آن سو گپ مزن، چون نداری مرگ هرزه جان مکن. میگه تو تمام وجودت این سویه، این دنیاییه، زیاد راجع به آن سو حرف نزن. تو که در واقع هیچ چشمی به اون عالم باز نکردی، هیچ راهی نداری، عبور نکردی، گذر نکردی و اسیری، خواهش میکنم ادعا نکن. چون نداری مرگ، چون موت اختیاری نداری، خودت رو فانی نکردی، به قاعده موتو قبل ان تموتو عمل نکردی، انانیت و نفسانیت خودت رو از بین نبردی، دیگه زیادی تلاش نکن، جون بی خودی نکن، هرزه جان مکن. هرزه جان کندن یعنی جان کندن بی نتیجه، یعنی این دست و پا نزن. خلاصش آن خضر جان که از اجل نهرا صدو، شاید ار مخلوق را نشنا صدو. کام از ذوق توهم خوش کنی، در دمی در خیک خود پر رش کنی. اینجا در بیت اولی که خوندم صحبت خضر رو میکنه، اون عارف مطلوب حقیقی رو به لقب خضر جان ملقب میکنه، میگه جان خضری داری، جان سبز و تازه داری. راجع به حضرت خضر در احادیث و در داستانها مطالب زیاد آمده و در قرآن اسم حضرت خضر نیامده، ولی در سوره کهف مفسرا همه گفتن اون عبدن من عبادنا که در قرآن آمده که حضرت موسی رفت پیش او که کارآموزی بکنه و او یک علمی داشت که موسی نداشت، میگن اون خضره. بنده در این کتاب آهوی وحشی یک خلاصه ای آوردم از مطالبی که در منابع راجع به خضر آمده. گفتم اجمالا همانطور که دکتر محمد جعفر یاحقی در فرهنگ اساطیر و داستانواره ها آورده، میباید گفت که به طور کلی در ادب فارسی داستان خضر با مناسبت های زیر مطرح شده است. الف عمر جاودان، زیرا خضر آب حیات نوشید و بقا یافت. ب آب حیات که اسکندر در طلبش ناکام ماند. جیم ظلمات که چشمه حیوان یا آب حیات در آن واقع است. دال راهنمایی و دلالت گمگشتگان، این که میگن خضر راه ما بشید و نمیدونم راهنمایی کنید و اینا، اینه. اون وقت اینجا مولانا میگه آن خضر جان، یعنی اون کسی که جان خضری داره، که از اجل نهراسدو، که دیگه از مرگ نمی هراسد، مثل تو نیستش که هنو پا روی خودی خودت نگذاشته باشی. اون آدم لیاقت اینو داره که بگه من دیگه از مخلوق هراسی ندارم. آن خضر جان که از اجل نهراسدو، شاید در مخلوق را نشناسدو. بله، اون اگه ادعا کنه که من غیر خدا دیگه مخلوق رو تشخیص نمیدم، هر چی میبینم من خدا رو میبینم که یکی هست و هیچ نیست جزو، اون آدم شاید شایسته است، اون درسته. اما تو چی؟ تو کام از ذوق توهم خوش کنی، تو دوچار توهمی و دهن تو با گفتن حلوا شیرین میکنی. کام از ذوق یعنی مزه توهم کامتو داری خوش میکنی. در دمی در خیک خود پر رش کنی، یعنی این خیکی که دست توه، این مشکی که تو دست توه، این آب توش نیست، درسته که ظاهرش حجیمه اما توش باده، توش آب نی، در دمی در خیک خود پرش کنی، یعنی تو خالیه. پس به یک سوزن توهی گردی زباد، این چون این فربه تن عاقل مباد. میگه این چاقی تو، فربهی تو، این باده، این ماهیچه و عضله نیست. یه سوزن اگه به این باد بخوره، مثل سوزنی که به یه بادکنک میخوره، با یه سوزن همه این باد و بروت از بین میره، این باد خالی میشه. پس به یک سوزن توهی گردی زباد، این چون این فربه تن عاقل مباد. هیچ عاقلی دوست نداره که اینجوری چاق بشه. آدم های مریض میبینی که چاق شدن، ولی کسی اینا رو چاق نمیگه دیگه. همیشه عرفا میگن فربهی با آماس فرق میکنه. شیخ محمود شبستری هم این معنا رو گفته که نبود فربهی، مثلا خود همچه آماس، یه چیزی شبیه به این. آماس یعنی باد و ورم، غیر چاقیه. اینجا میگه این چون این فربه تن عاقل مباد. آخرین بیتی که امروز میخوانیم اینه: کوزه ها سازی ز برف اندر شتا، کی کند چون آب بیند آن وفا. میگه حکایت تو حکایت اون کسیه که در زمستان اندر شتا کوزه درست کرده، اما کوزهشو با چی ساخته؟ با برف. یه آدم دیوانه خلی اگه توی زمستان این با برف کوزه درست کنه. دیدید بعضیا با برف ساختمون درست میکنن، قصر درست میکنن، جشنواره میگیرن، بعضی با یخ هتل درست میکنن. اصلا یه هنریه دیگه. توی زمستونا یه عده میرن با برف انواع مجسمه ها درست میکنن، ساختمون درست میکنن، همطور که با شن درست میکنن. حالا برای هنرمندا این جایزه، ولی حالا یه کسی میاد با برف کوزه درست بکنه، خب حالا تو این کوزه آب بریزن، نتیجه چی میشه؟ وفا میکنه این کوزه؟ جواب میده؟ نتیجه میده؟ کوزه ها سازی ز برف اندر شتا، کی کند چون آب بیند آن وفا. وفا نمیکنه وقتی که بخوان امتحانش بکنن. مولانا اینجا خلاصه یک کیسه به تن اون کسانی میکشه که با ادعای قرب الهی و عرفان و مستحق بودن خودشون رو آزاد از تکلیف میدونن. مولانا میگه این درویش نماهایی که لاابالیگری میکنن و حکم شرع و زیر پا میذارن و واجبات رو عمل نمیکنن و محرمات رو مرتکب میشن، اینا تکلیفشون همینه که گفتیم، یعنی حسابی پنبهشون رو در این ابیاتی که در دفتر سوم آورده میزنه. درسمان تمام شده و وقتمان هم تمام شده. همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.
رادیو فرهنگ، آینه ای برای فرهنگ و هنر ایران زمین. رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و فرهنگ ها. رادیو فرهنگ، صدای فرهیختگان.
هر سحر باد سبا چون بزد بر سوی ما، آورد بر یاد من آوای گل‌ها، خاطرم آید ز نو دنیای گل‌ها، شور آوا می شود غرق رویا می شود، می تراود یاد تو را بی شکیبا می شوم، آتشی از کاروان مانده در دامان سرا، یک جهان عشق و تمنا یادگارم، دل چومین آیه شکسته در غم هجران نشسته، ره سپارم بی تو خسته، ره سپارم. برگذشت زمان یاد آورد دل ز کار جهان، می کشم آه نهانی، غم زده بر هر دری زده ام، هر جا رسد من سری زده ام، وای از این نامهربانی. سردادم نغمه ای هزین، آوای درد مرا شنیدی، کشتی عمرم زهم شکست، غم آمد و بر دلم نشست، دیگر ندارم ز کس امیدی. از بحر دلها جاودانه دفتری از کار دنیا، من پریشان روزگار و بیقرارم، ره سپار بیقرار